هفت شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم مجله شامگاهی امشب رو با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. امروز هم مثل همیشه پیش از پرداختن به گزارش ها و مطالب متنوع دیگری که همکارانم تهیه کردن، در درجه اول با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام شما مهتاب.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز این مجله. کره شمالی و کره جنوبی روز شنبه برای از سرگیری مذاکرات صلح خود که از 7 ماه پیش متوقف شده بود توافق کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، مقام‌های دو کره ابراز تمایل کردند که این مذاکرات از اوایل ماه نوامبر، یعنی حدود 1 ماه دیگر، از سر گرفته شود. این توافق در پی سفر 3 مقام بلندپایه کره شمالی به سئول برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی و دیدار آنها با مقام‌های کره جنوبی صورت گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه در تماسی تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با وی رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران، روز شنبه با حضور در دادگاه به رأی دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرد. محمد رضا رحیمی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به راندخاری و اختلاس در چندین پرونده مختلف از جمله پرونده اختلاس از بیمه متهم و محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران حدود 1 ماه پیش گفته بود که این محکومیت شامل حبس و جزای نقدی است. محمد رضا رحیمی با رد اتهام‌های خود گفته است که در این رابطه اسنادی در اختیار دارد. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار با پایان دوران محکومیت خود روز شنبه از زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار به گفته همسر روزنامه‌نگارش ژیلا بنی یعقوب قرار بود روز پنجشنبه آزاد شود و آزادیش با 2 روز تأخیر انجام شده است. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود. سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال سن داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. به گزارش پزشکی قانونی در 5 ماه نخست سال جاری 114 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج در استان تهران جان خود را از دست دادند. غلامعلی پورعطایی نوازنده دوتار و خواننده آوازهای عارفانه خراسان روز شنبه در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا این هنرمند از مدتی پیش از عفونت ریه و سنگ کیسه صفرا رنج می برد. غلامعلی پورعطایی از پیشکسوتان موسیقی نواحی خراسان بود و نوایی نوایی از آثار شاخص اوست. و 9 درویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز پس از حدود 1 ماه اعتصاب قضا روز جمعه با انتشار نامه ای به اعتصاب قضای خود پایان دادند. درویش زندانی ضمن پایان اعلام اعتصاب قضای خود اعلام کردند که حق اعتصاب قضا را برای رسیدن به خواستهشان که به گفته آنها برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان است برای خود محفوظ می دانند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. اینک بد نیست به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالب پیش رو در مجله شامگاهی امشب. دانشجویان ناخرسند هنگ کنگی و همچنین موافقان سیاست‌های چین در خیابان‌های هنگ کنگ در برابر هم قرار گرفتند. کشور سوئد فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت. گفتگو با یک دیپلمات پیشین رو در این زمینه می‌شنوید.
سوئد در مجموعه کشورهای نوردیک هستند. سوئد و نروژ میزبان اعطا کننده جایزه نوبل هستند به دنیا و بنابراین به حال نقش رهبری خاصی رو ایفا می‌کنند در مسائلی که از این دست هستش.
در اثر ورود پارچه ها و نخ های خارجی به ایران، بازار صنایع نساجی آشفته شده. یک کارشناس نظر می دهد.
اصل خبر تازه نیست. یک مرتبه در مورد برنج فاسد بود، این بار در مورد پارچه و نخ فرسوده و بیفاید است.
گزارشی هم داریم درباره درگذشت غلام علی پور عطایی، موسیقیدانی که امروز شنبه درگذشت. گزارشی از شهرام میریان. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید، به اضافه مطالب و گزارش‌های متنوع دیگر. با رادیو فردا هستید. هنگ کنگ که حدود 17 سال پیش از بریتانیا به چین تحویل داده شد، نزدیک به یک هفته است که تئاتر تظاهرات ناخرسندانی است که از محدودیت‌های تازه چین در ساختار انتخاباتی این منطقه خودمختار ناراضی‌اند. در حالی که ناخرسندان با نادیده گرفتن تهدیدهای مقام‌های اجرایی همچنان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند، مدیران اجرایی ضرب العجل پایان این اعتراض‌ها را روز دوشنبه پس فردا اعلام کردند. نوشین سید حسینی.
بیش از 1000 تن از موافقان و مخالفان تصمیمات اخیر چین روز شنبه در یکی از محلات پرجمعیت هنگ کنگ در برابر هم صفرایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که اعتراضات خیابانی شامگاه جمعه به بازداشت 19 نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر از جمله 6 مأمور پلیس انجامید، بسیاری از ساکنان این جزیره از شیوه تعامل پلیس با ناآرامی‌های اخیر ناراضی بوده و نیروهای امنیتی را به همکاری با گروه‌های تبهکار و کمک به فرار مهاجمان از صحنه متهم می‌کنند. پلیس هنگ کنگ این اتهامات را رد می‌کند. بنابر این گزارش، فضای عمدتاً آرام تظاهرات هفته گذشته در هنگ کنگ که معترضان در آن خواهان برخورداری از حق انتخاب رئیس اجرایی جزیره خودشان بودند، شامگاه جمعه با ظاهر شدن حدود 2000 آشوبگر و حضور پلیس ضد شورش به خشونت گرایید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بر پایه تغییرات اعمال شده از سوی چین، نامزدهایی که قصد دارند در انتخابات آینده شرکت کنند، صلاحیتشان باید به تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته 1200 نفره برسد. معترضان می‌گویند تنها نتیجه این تغییرات حضور نامزدهای نزدیک به جمهوری خلق چین در انتخابات رئیس دولت منطقه هنگ کنگ خواهد بود. در روزهای گذشته 10 هزار هنگ کنگی در اعتراض به اعمال محدودیت چین بر ساختار انتخابات در این منطقه خودمختار دست به تجمع زده و خواستار لغو طرح بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و کنارگیری لئونگ چان یینگ رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ از قدرت شدند. در واکنش، دولت چین این تجمعات را غیرقانونی خوانده و رئیس کنونی دولت هنگ کنگ هم از معترضان خواسته به اعتراضاتشان پایان دهند. این ناآرامی ها چین را با یکی از بزرگترین چالش های سیاسی در 25 سال گذشته و پس از تظاهرات آزادی خواهانه در میدان تیان آنمن پکن روبرو کرده است. هنگ کنگ بیش از 7 میلیون نفر جمعیت دارد و برخی از شهروندانش نگرانند که این اعتراض ها روابط این منطقه را با دولت مرکزی چین تیره و تار کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
نخست وزیر جدید سوئد اعلام کرد که فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت می شناسد. استفان لوفوون که از حزب چپ میانه رو به این مقام رسیده، روز جمعه در پارلمان این کشور کشمکش میان اسرائیل و فلسطین رو تنها با به رسمیت شناخته شدن دو کشور مستقل بر پایه قوانین بین المللی قابل حل دانست. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و عضو مرکز مطالعات دانشگاه تامپره در فنلاند، نخست از او درباره اهمیت این موضوع پرسیده. حسین علیزاده:
اهمیت این موضوع در تحولاتی است که منتهی به این شناسایی توسط دولت سوئد شده. اول اینکه چپ میانه سوئد روی کار آمده و اینا به طور سنتی حامی جریانات فلسطینی ها هستند. دوم اینکه این شناسایی پس از اندک زمانی که از بحران غزه در چند ماه تابستان امسال اتفاق افتاده بود صورت میپذیره که خب به هر حال افکار عمومی جهان نسبت به حوادث بسیار وخیمی که در اونجا اتفاق افتاده بود جلب شده بوده و بنابراین زمینه فکری برای چنین شناسایی فراهم شده بود. سوم اینکه به هر حال کشور سوئد در مجموع کشورهای نوردیک هستند. سوئد و نروژ میزبان تاکننده جایزه نوبل هستند به دنیا و بنابراین به حال نقش رهبری خاصی رو ایفا میکنن در مسائلی که از این دست هستش. و فراموش نکنیم که به حال پیمان صلح اسلو در همسایگی سوئد به تصویب رسیده بود بیش از یک دهه گذشته، مبنی بر اینکه دولت خودمختار فلسطین رو اسرائیلی ها به رسمیت شناختن و متقابلا فلسطینی ها اسرائیلی ها رو به رسمیت شناختن. مجموع این عوامل به حال امروز نتیجه داده و دولت سوئد فلسطین رو به عنوان یک دولت شناسایی کرده.
آقای علیزاده، توی صحبتاتون به حزب چپ میانه سوئد اشاره کردین که نخست وزیر جدید سوئد هم از این حزب است. به نظرتون تا چقدر ممکنه به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل از طرف نخست وزیر سوئد یک حرکت سمبولیک یا در راستای شعارهای حزب چپ میانه سوئد باشه، یا نه ممکنه یه استراتژی جدی و معنادار باشه؟
من این رو یک حرکت سمبولیک نمی بینم، بلکه این رو یک حرکت ریشه دار می دونم. می دونید که سوئد نقش پیشتازی رو در مسائل حقوق بشری داره در منطقه اروپا و اینها بر اساس محاسبات و معادلات خاص خودش اتفاق افتاده و به نظر من این مسئله تأثیر بسیار بسیار مهمی داره، مبنی بر این که کشوری مهم در اروپا گام عملی رو برداشته، مبنی بر این که حل مشکل اون منطقه در برقرار شدن دو دولت در کنار هم دیگه هستش.
آقای علیزاده، اگر بخوایم به صورت عملی این اتفاق نگاه کنیم، به نظرتون این به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کشور مستقل از طرف سوئد چه منافع عملی برای فلسطین میتونه داشته باشه؟ حالا هر منافعی از مثلا عضویت فلسطین به عنوان یه عضو صاحب رأی توی سازمان ملل بگیرین تا موارد دیگه.
الان فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل محسوب میشه، یعنی دارای کرسی است، حق رأی نداره، ولی میتوانه بره در دادگاه بین‌المللی کیفری عضو بشه و اگر عضو در اونجا بشه میتونه نسبت به اسرائیل اقامه دعوا بکنه و در دسامبر 2012 پس از تقریبا 6 دهه برای کشور فلسطین به عنوان یک کشور شناسنامه تازه شد توسط سازمان ملل. امروز سوئد این مولودی که دارای شناسنامه شده دو سال پیش، این مولود رو به رسمیت شناخته و میتوان انتظار داشت که کشورهای دیگری از مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا هم به این روند بپیوندن، از جمله کشور نروژ، کشور فنلاند، کشور دانمارک، که اینا همه کشورهای مجموعه نوردیک به حساب می آیند و معمولا مواضع سیاست خارجیشون بسیار شبیه هم دیگه هست.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، به پرسش‌های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ساعت 7:14 است. محمد مروج حسینی، رئیس هیئت مدیره صنایع نساجی ایران، اعلام کرد که ورود پارچه و نخهای خارجی چه از سوی نهادهای نظامی و چه به صورت قاچاق، صنعت نساجی و بازار این کالا در ایران رو آشفته و با چالش روبرو کرده. جواد کوروشی:
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه خبر از واردات 220 هزار تن پارچه و 25 هزار تن نخ به نوشته ایلنا بیکیفیت هندی به ایران داد. به نوشته ایلنا، هند این حجم از پارچه و نخ را به جای بدهی‌های نفتی که به ایران دارد صادر کرده است. آنگونه که ایلنا به نقل از محمد مروج حسینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی می نویسد، از 220 هزار تن پارچه وارد شده 50 هزار تن توسط یک شرکت وابسته به نهاد نظامی، 80 هزار تن به صورت رسمی از مناطق آزاد و 90 هزار تن باقی مانده از طریق قاچاق بوده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی به ایلنا میگوید عرضه زیاد محصولات به دلیل سرازیر شدن کالاهای وارداتی از مهمترین عوامل وخامت اوضاع بازار نساجی است و واردات پارچه و نخ هندی به ایران لطمه‌های فراوانی به تولید داخلی وارد کرده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی در گفتگوی خود با خبرگزاری کار ایران بدون نام بردن از نهادی میگوید در حال حاضر برخی نهادهای دولتی و نظامی اقدام به واردات نخ و پارچه به جای بدهی نفتی هندوستان به ایران میکنند. هند که به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی علیه ایران نمی‌تواند بهای نفت خریداری کرده را به ارزهای معتبر بین‌المللی به ایران بپردازد، قبول کرده است که 45% مطالبه نفتی ایران را به روپیه هندی و با صدور کالا به ایران پرداخت کند. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره این سیاست و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اصل خبر تازه نیست. یک مرتبه در مورد برنج فاسد بود، این بار در مورد پارچه و نخ فرسوده و بیفایده است. بزرگترین مشکلی که برای اقتصاد ملی ما به وجود آمده است در اثر تنش افروزی ها و تحریم ها این است که ما به عنوان فروشنده نفت مالک و اختیاردار پول فروش نفت خودمون نیستیم. اولا کشورها نمی خرند و بعد که بخرند پولشو نمی دن و میگن تقصیر ما نیست که نمی تونیم بدیم به علت تحریم‌های بین‌المللیست. اگر میخواید پول بگیرید کالاهای ما رو بردارید برید. حالا این کالاهای ما رو بردارید برید، بازم در شرایط تنهای ایران هر کالایی رو که بخواد میتونن به ایران بدن. حالا یک تقلب دیگه هم در این مورد شروع میشه. بسیاری از نهادهای وابسته به قدرت در حقیقت دلال این کار شدن، یه سودی هم اونا در اینجا میبرن. یعنی این کالای فرسوده به دست مصرف کننده ایرانی بازم گران‌تر از گذشته میرسه. مورد سوم، وقتی یک همچین رقم درشتی از طریق قاچاق توی ایران وارد میشه، معنیش یعنی چی؟ کشور ما در جنگ امروز به سر میبره در شرق و غرب و لابد نیروهای انتظامی مواظب مرزهای شرق و غرب هستن. در این شرایط چطور میشه چندین صد تن کالای قاچاق وارد میشه؟
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی میگوید دولت و تصمیم گیران بابت بازگشت پول نفت به کشور خوشحالند، اما در واقع به تولید داخل کشور ضربه وارد میکنند.
جواد کوروشی گزارش میداد. خب نوبتمون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو به اتفاق بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
شما در عرض ایسی و چند سال هر چی هر جا خرابکاری کردید و ناتوانی داشتی، گفتید که عوامل صهیونیست و شرق و غرب رو نمیدونم اینا مقصر هستن و جاسوس هستن. اینطور که دیگه شما شدید مثل چوپان دروغگو، حرف شما رو که دیگه کسی قبول نداره. اینی که شما میگید داعش رو امریکا روی کار آورده، خب چه منافعی داشته؟ شما چرا سرنوشت مملکت و رژیم خودتون رو گذاشتید سر سوریه؟ سوریه که یک قاتلی رئیس جمهور است که بیش از 200 هزار نفر را کشته، چرا این کار میکنید؟ آخه به چه دلیلی؟ ما چه به شما کردیم که این طور با ما دشمنی میکنید؟
آقای روحانی، شما که از احمدی نژاد بدتر کردین. روزنامه نگاران ما به خاطر گفتن یک کلام حرف الان تو زندانن. شما میگین ما کسی نداریم، روزنامه نگار نداریم تو زندان. نه اینا چیا اصلا که تو زندانن؟ شما که گفتین من به حرف کمک رو مردم میخوام بکنم، من میخوام آزادی بیان رو برام بندازم، چیکار کردی؟ شما که از احمدی نژاد بدترش کردین، داره یه نفر حرف میزنه میبرن اعدامش میکنن. این چه کاریه؟ این چه مملکتیه که شما به راه انداختید؟ روز روشن جلوی تمام دنیا و مردم ایران دارید دروغ میگی. روزنامه نگاری نداره این تو خاطر کاش زندان باشه. پس اینا چیا هستن؟
من جعفر کردپور برادر روزنامه‌نگارم مسعود دورخسته کردپور هستم. در رابطه بازخوانان آقای روحانی که گفتم روزنامه‌نگار زندانی نداریم، دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودن و صحبه کردن و با مطبوعات تماس گرفتن در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایند که اظهار داشتن روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
آقای روحانی ازت خواهش میکنیم بابا تو رو خدا چارتن هواپیما و نمیدونم هلیکوپتر اینا برای این جنگلا بخرید. نصف این جنگلا از بین رفت، نصفش آقای احمدی نژاد از بین بود، نصفش آتش سوزی و کمابی های امسال. بابا به جای اون همه هزینه های نظامی یه مقدارش خرج این جنگلا و محیط زیست بکنیم. بیاین یه روز با هلیکوپتر تشریف ببرین بالا نگاه کنیم ببینین چه افتضاحیه تو این جنگلا. پر از زباله شده، تمام درخت ها سوخته. اصلا باور کنین تا دو سه سال دیگه این چهار مسخال جنگل میسوزه و مردم تهران همه از بدی آب و هوا خفه میشن.
من به عنوان یک مادر میخواستم از اون مقام نظامی که در مورد اضافه خدمت سربازی صحبت میکردن بپرسم که اگر سربازی دارای فقط یک فرزند باشه نه بیشتر، بفرمایید وقتی به سربازی میره مخارج زن و فرزند اونا چه کسی باید تامین بکنه؟ با کدوم درآمد باید اونها زندگی بکنن؟ آیا اونا خونه دارن؟ آیا مستاجرن؟ اینا رو در نظر گرفتن ایشون؟ خیلی متشکرم که اگر اینو پخش کنین و به گوش این آقای نظامی برسه. متشکرم. رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یه چند تا پیامک هم به دستمون رسیده. شنونده‌ای که خودش رو کریم صادقی از ساری، یکی از روستاهای ساری معرفی کرده، گفته که سر باغ کار میکنه و اگر رادیو فردا نباشه کارش نمیگیره. شنونده دیگری نوشته حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از داعش چگونه توجیه می‌شود؟ و شنونده دیگری هم که خودش رو حمزه قبادی معرفی کرده، یک نقل قول کرده از ناپلئون بناپارت و اون این هست که چیزی که انتها ندارد جهل و نادانی است. ادامه گزارش ها در حالی که ساعت 7:22 دقیقه است. روز شنبه وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رأی این دادگاه علیه موکلش به طور رسمی اعتراض کرد. محمد رضا رحیمی که به اختلاس و راندخاری متهم شده و به زندان و جزای نقدی محکوم شده این اتهامات رو رد کرده. جمشید زند.
محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده است که صبح روز شنبه 12 مهر ماه با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از طرف موکلش به حکم صادره علیه او اعتراض کرده است. حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روز دوشنبه 24 شهریور از سوی همین شعبه دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود. اما پیش از این تاریخ غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 10 شهریور خبر داده بود که حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران صادر شده و حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود. بر اساس گزارش ها محمد رضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و راندخاری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است. دادستانی تهران روز 14 دی ماه سال گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد شده است. جلسه اول محاکمه محمد رضا رحیمی روز 3 خرداد سال جاری و جلسه دوم دادگاه وی هم روز 17 خرداد ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برگزار شده بود. معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز 7 مهر ماه با رد اتهامات خود گفته بود یک سری اسناد در این زمینه دارد که باید ارائه دهد. وی روز دوشنبه 17 شهریور ماه نیز در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن رد اتهامات خود تأکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. در همین زمینه جابر عبدالی از متهمان پرونده بیمه ایران در خرداد ماه سال 91 در دادگاه گفته بود که دست چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس با آقای رحیمی داده است.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
موسیقی بومی و محلی ایران روز شنبه امروز یکی از استادان پیشکسوت خودش را از دست داد. استاد غلامعلی پور عطایی که آثار ماندنی بسیاری از جمله نغمه و ترانه مشهور نوایی نوایی از خود بر جا گذاشته، بر اثر عفونت ریوی در 73 سالگی درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی غلامعلی پور عطایی در گزارش شهرامی میدیان.
خراسان را بهشت عدن کردن، ولی کن آن پری رخ پور را ماند.
قمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. آخه به نازی که لیلی به محمل نشیند.
استاد غلامعلی پور عطایی زاده تربت جام است و از جوانی ضمن اشتغال به معلمی در آموزش و پرورش به نوازندگی و خوانندگی هم گرایش پیدا کرد. او در میان انواع و اقسام سازهای خراسانی دوتار را برگزید و بعدها که به مقام استادی این ساز رسید می گفت دوتار ساز دل است. این ساز به ظاهر ساده و بی پیرایه به گفته این استاد یک جور فریاد است و یا بیشتر بیانگر جوشش و اسیان روح است. یکی از آثار ماندنی این استاد ترانه نوایی نوایی است که شعر آن از طبیب اصفهانی شاعر معروف دوره قاجاری است. حال از اسکندر آبادی هنرمند موسیقی در آلمان و آشنا به موسیقی نوایی ایران بشنویم که از خصوصیات هنری غلامعلی پور عطایی چه میگوید.
ویژگی کار استاد پور عطایی در همین شناسوندن ساز دوتار که پیشترها فقط در خراسان معروف بود و جای دیگه کمتر میشناختن، ایشون از اولین کسانی است که این ساز رو شناسوند و همین قطعه نوایی استاد پور عطایی بود که نه فقط به عموم بلکه به خواص هم شناسوند. وقتی که آقای پور عطایی این شعر رو در جمع‌های خواص میخوند، خب همین باعث شد که اولین بار اکبر گلفایگانی این شعر زیبای طبیب اصفهانی رو که از شاعران دوره قاجار هست، این رو در یکی از برنامه‌های گل‌های رنگارنگ اجرا کرد. به خصوص اون بیت آخری که ایشون خون که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این پور عطایی بود که این شعر زیبا رو انگار که از زیر خاک درآورد و با اون قطعه زیبای نوایی موسیقی خراسان شناسوند و بعدها خوانندگان بسیاری خوندن. خانم سیما بینا خوند، گروهی اجرا شد و بعد انقلاب میدونیم که یه چیزی حدود 15-16 تا تعبیر از این اجرای این ترانه ما داریم. البته که میدونین منظورم همین ترانه نوایی نوایی هست.
نوایی 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 نمیشه، آخه میانه من و گل جدایی نمیشه. میانه من و گل آخه جدایی نمیشه.
استاد غلامعلی پور عطایی ضمن برجا گذاشتن آهنگ‌ها و نغمه‌های بومی و محلی خراسان یک مجموعه دو جلدی هم با عنوان فرهنگ موسیقایی خراسان تألیف کرده. در این کتاب از معرفی نوازندگان و خوانندگان خراسانی گرفته تا بازشناسی ریشه نغمه ها، مقام ها، سبک ها و لحن ها آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. بخش اول مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه و همونطور که میدونید مجله شامگاهی شنبه ها 1 ساعت است. در 7:30 پس از شنیدن آخرین خبرها با برنامه هفتگی دیدگاه ها وعده داریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. در ادامه برنامه برای شنیدن تازه ترین خبرها با مینا بهارمست وعده داریم. با سلام به شما.
سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با او رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی در شامگاه جمعه با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر قطر نیز مشکلات حاکم بر منطقه را بسیار جدی توصیف کرده و گفته است که این مشکلات ربطی به شیعه و سنی ندارد و باید با تدبیر از آنها عبور کرد. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار با پایان دوره محکومیتش روز شنبه زندان آزاد شد. به گفته ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و همسر آقای عمویی قرار بود او روز پنجشنبه آزاد شود، اما آزادیش با 2 روز تأخیر انجام شده است. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با انتشار اطلاعیه خبر توقف ارائه مجوز به دانشگاه‌های تک جنسیتی را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است که دفتر آموزش‌های غیر دولتی وزارت علوم طرح‌های تأسیس مؤسسات آموزش عالی را چه تک جنسیتی و چه غیر آن که برای رفع نیازهای واقعی جامعه ارائه شوند بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا به مؤسسات جدید آموزش عالی در مناطقی که تعداد کل این واحدها به حد اشباع رسیده باشد مجوز تأسیس داده نخواهد شد و این موضوع ارتباطی با تک جنسیتی بودن یا نبودن آن واحد آموزشی ندارد. حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که در مورد احتمال شیوع بیماری‌های ابولا و کرونا در ایران جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین سفر حجاج ایرانی به عربستان را از نظر ابتلا به ابولا بی خطر دانسته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر بهداشت ایران از کنترل‌های لازم در این زمینه توسط معاونت بهداشتی وزارتخانه خبر داده است. کره شمالی و کره جنوبی روز شنبه برای از سرگیری مذاکرات صلح خود که از 7 ماه پیش متوقف شده بود توافق کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقام‌های دو کره ابراز تمایل کردند که مذاکرات از اوایل نوامبر حدود 1 ماه دیگر از سر گرفته شود. این توافق در پی سفر 3 مقام بلندپایه کره شمالی به سئول برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی و دیدار آنها با مقام‌های کره جنوبی انجام گرفته است. 17مین دوره بازی‌های آسیایی با صدرنشینی چین و جایگاهی 5م ایران به پایان رسید. چین در این مسابقات در اینچئون کره جنوبی برگزار شد با 151 طلا، 108 نقره و 83 برنز در رده اول قرار گرفت. پس از آن کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ایران 2 تا 5 شدند. ورزشکاران ایران 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برونز به دست آوردن. و وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، روز شنبه با حضور در دادگاه به رأی دادگاه در مورد موکلش اعتراض کرد. محمد رضا رحیمی در دادگاه کیفری استان تهران به راندخاری و اختلاس در چند پرونده مختلف از جمله پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم و محکوم شده است. غلام حسین محسنی اجری، سخنگوی قوه قضاییه ایران، حدود 1 ماه پیش گفته بود که این محکومیت شامل حبس و جزای نقدی است. محمد رضا رحیمی با رد اتهامات خود گفته است که در این رابطه اسنادی در اختیار دارد. آقای حسینی.
خیلی ممنونم از مینا بهارمست. همطور که به عرضتون رسوندیم، مثل همه شنبه ها نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا که ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان هست. این هفته در این برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان، تهیه کننده برنامه، در گفتگو با سه کارشناس به پیامدهای ورود ترکیه به ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه پرداخته. برنامه میزگرد هفتگی دیدگاه ها، تهیه و اجرا امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، لایحه اعطای مجوز به دولت این کشور برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی را تقدیم پارلمان ترکیه کرد و مجلس ترکیه این لایحه را تصویب کرد. به موجب این مجوز، نیروهای مسلح ترکیه از این پس می توانند در صورت لزوم برای مقابله با این گروه وارد عراق و سوریه شوند. تصمیم ترکیه همزمان شد با تنگتر شدن حلقه محاصره این گروه برگرد کوبانی، شهر کردنشین شمال سوریه که هم مرز با ترکیه است و تقریبا خالی از سکنه شدن این شهر و پناهنده شدن حدود 160 هزار از اهالی کوبانی به ترکیه تا روز جمعه. در حالی که در همین روز از احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نقل شد که این کشور از سقوط کوبانی جلوگیری خواهد کرد، اما گزارش ها حاکی است که مرزبانان ترکیه اجازه ورود به این کشور را به پناهجویان کرد و کوبانی ندادند. از سوی دیگر، حزب کارگران کردستان ترکیه نگران آن است که نتیجه وضعیت جدید تضعیف کردهای کوبانی و ترکیه باشد. همزمان جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از تصمیم پارلمان ترکیه پنهان نکرد، مبادا که به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وضع منطقه از این که هست بدتر شود. پیامدهای ورود ترکیه در ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های تهران، کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا، و حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا. آقای باوند، رأی مثبت پارلمان ترکیه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تا چه حد میتونه مهار این گروه رو آسان‌تر کنه؟
بدون تردید ببینید، در موضع دودلی اولیه ترکیه نسبت به داعش خوب سوال برانگیز بود، ولی اینک یک همکاری دست جمعی کلکتیو در راه و برای مبارزه علیه داعش، ترکیه اینه یه فرصتی میدونه که وارد این جمع بشه، و به خصوص که نقش محوری که قبلا ترکیه در سوریه داشت با نافرجامی های روبرو شده بود، اینک فضای جدیدی به وجود اومده که ترکیه بازگشت میکنه و معتقده میتوانه در شرایط موجود به دستاوردهای نائل بشه. البته اون چی که پارلمان ترکیه تصویب کرده اجازه است که ترکیه از لحاظ نظامی وارد عمل بشه در عراق و سوریه، که خب نگرانی های هم برای برخی از کشورها مثل ایران و احتمالاً روسیه به وجود آورده.
حالا به اون نگرانی ها در سوال بعد میپردازم. آقای متین، در حالی که کردهای سوریه در کوبانی زیر ضرب گروه خلافت اسلامی بودند، حزب کارگران کرد ترکیه PKK نگران عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق، ریشه این نگرانی در کجاست؟
ریشه‌اش در این هست که عملکرد دولت ترکیه در جریان جنگ داخل سوریه در دو سال اخیر یک چیدمان مشخصی رو به نظر میرسه که دنبال کردن، یک تضعیف از سرنگونی آقای اسد، دولت رژیم بشار اسد، دوم و به همان اهمیت تضعیف و پیشگیری از تشکیل مناطق خودمختار کردنشین در کردستان سوریه بوده. در این دو سال گزارشات متعددی بوده از کمک به گروه‌های اسلامی من جمله جبهه النصره و حتی حکومت اسلامی یا داعش سابق که اینها رو ترغیب کردن که به این مناطق تحت کنترل کردها به خصوص این کانتون کوبانی که از اون دو کانتون یا دو منطقه خود مختار دیگه جدا هست و ارتباط زمینی بینشون نیست اینها رو ترغیب کرده. حزب کارگران کردستان به عنوان حزب برادر اتحاد دموکراتیک که در کردستان سوریه فعال هست هم استراتژی خودشون رو در ترکیه و هم در سوریه بخشای یک پروژه بزرگتر می‌بینن. به این دلیل رهبران حزب کارگران کردستان در روزهای اخیر اعلام کردن که سرنوشت کوبانی یا این کانتونی که تحت حمله است و موضع حزب کارگران کردستان در مذاکرات صلح با دولت ترکیه کاملا به هم گره خورده، چرا که اونا هم نگران هستن که با حمایت یا حداقل با چشم پوشی دولت ترکیه از حملات داعش به این شهر در چند صد متری مرز ترکیه و این منطقه سقوط بکنه و موضع کردها هم در سوریه و هم در رابطه با مسئله کرد در ترکیه تضعیف بشه. ولی از اون مهمتر مقامات ترک اعلام کردن که اونا مایل هستن یک منطقه حائل رو در امتداد مرز خودشون هم با سوریه و حتی با عراق تشکیل بدن. این منطقه حائل بلافاصله این مناطق کردنشین رو که تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه هست شامل میشه. یعنی بعد سوءظنی که کردها و به خصوص حزب کارگران کردستان دارن این است که حمله داعش و احتمال جنایاتی که در اون منطقه ممکنه رخ بده میتونه بهانه‌ای باشه واسه دولت ترکیه و ارتش ترکیه که نه برای پیشگیری از یا حمله به داعش برای برپا کردن اون منطقه حائل و از بین بردن اون تجربه خودگردانی که در اون مناطق هست استفاده بشه و موضع دولت ترکیه حداقل تا حالا نشان از اراده مستحکم و مشخص در رابطه با داعش نشون نداده که حتی در گزارش اومده بود که آقای بایدن اعلام کرده که در یک گفتگوی خصوصی آقای اردوغان گفته که بله ما اشتباه کردیم، خیلی اجازه دادیم نفرات زیادی به داعش بپیوندن از طریق خاک ترکیه که نوعی اذعان به حداقل مشکل اگر نه شکست سیاست قبلی دولت ترکیه بوده. ولی خب با توجه به این ائتلافی که شکل گرفته شاید دولت ترکیه میخواد با یک تیر دو نشان بزنه، هم مناطق کردنشی رو تضعیف بکنه هم در مذاکرات صلح جاری با حزب کارگران کردستان ترکیه دست بالا رو پیدا بکنه و هم تحت شرایطی شاید اصلا اون ولایت مسکو که مدت‌ها ترکیه ادعای ارضی برش داره به شکل غیر رسمی بهش جامعه عمل بپوشانه و اون منطقه حائلی که اونا عرضش رو حدود 20 کیلومتر حتی در بعضی گزارش ها گفته شده میخوان باشه بخش بزرگ از سوریه و کردستان عراق به نوعی تحت کنترل ارتش ترکیه در بیاد.
آقای آریان، صرف نظر از جنبه های سیاسی مسئله، ورود ترکیه در ائتلاف مقابله با گروه خلافت اسلامی تا چه حد بر موازنه قوای نظامی میان این گروه و مخالفانش میتونه تأثیر بذاره؟
در ابتدا باید بگم که ترکیه واقعا سیاست منسجمی در قبال داعش یا در قبال خلافت اسلامی و سوریه نداشته. در یکی دو سال گذشته این کاملا متغیر بوده با توجه به اون هدفهایی که ذکر شد در رابطه با پیکاکا، در رابطه با دولت اسد. ولی از دید نظامی نمیتونه کارساز باشه با توجه به اینکه فقط نصف پارلمان ترکیه یعنی 54% موافقت کردند با شروع عملیات نظامی. ترکیه حتی در مورد کوبانی که تحت محاصره است و کاملا جداست از دو کانتون دیگر کردها یعنی کانتون جزیره و افرین و هیچ راه تنفسی نداره غیر از اینکه بخواد از ترکیه کمک بگیره یا ترکیه اجازه بده که پیکاجویان پیکاکا به کمک اینها بیاند، هیچ کاری انجام نداده. فعلا ما چیزی از ترکیه ندیدیم، به ویژه اینکه ترکیه هیچ تمایلی نداره که از نیروهای زمینی خودش استفاده بکنه. بنابراین از نظر نظامی نقشی را که به عهده خواهد گرفت چیزی شبیه آمریکا خواهد بود، یعنی بمباران یا کوبیدن مبازه خلافت اسلامی با توپخانه که تا حالا هیچ نشانی ازش ما ندیدیم. و اون ضعف اصلی به طور کلی در عملیات علیه خلافت اسلامی چه از جانب ترکیه و چه از جانب دیگر کشورها باقی میمونه و اون استفاده از نیروی زمینی و یکانهای زمینی است که میتونه تعیین کننده این مبارزه باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قاوند، بعد از تصمیم پارلمان ترکیه در دادن مجوز عملیات نظامی در عراق و سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مولود چاوش همتای ترک خود نگرانی ایران رو از احتمال بدتر شدن اوضاع منطقه در صورت اونچه غیر مسئولانه عمل کردن کشورهای منطقه توصیف کرد در ارتباط با مهار گروه خلافت اسلامی در میون گذاشت که شما بهش اشاره کردین، همینطور به نگرانی روسیه. با توجه به اینکه ترکیه مخالف حکومت بشار اسد و ایران متحد استراتژیک این حکومت، چگونه ممکنه ورود ترکیه در نبرد با گروه خلافت اسلامی به اصطکاک میان ایران و ترکیه دامن نزنه؟
ببینید، مسئله این است که اگر ترکیه اینطور که غیر از عملیات هوایی بخواد وارد عملیات زمینی بشه که بدون تردید گسترش پیدا میکنه، مسئله